بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان به خیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد. می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و سلام و صبح خیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، نشرات صبحگاهی رادیو داری و بنده شجاعی هستم با اولین بخش خبری در خدمت شما. انفجار دو بم که دوشنبه شب در جلال‌آباد ولایت ننگرهار روی داد چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. این حمله به دنبال حملات تروریستی داعش در روزهای شنبه و یک شنبه در همین شهر انجام شد. این گروه تروریستی روز یک شنبه در بیانیه خود گفته بود که در روز شنبه با انفجار 3 بم و در روز یک شنبه با انفجار 1 بم به موترهای گروه طالبان در شهر جلال‌آباد حمله کرده است. دکتر محمد بشیر رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار میگوید که در چندین عملیات جداگانه در مناطق مختلف این ولایت 40 تن در پیوند با انفجارات اخیر در شهر جلال‌آباد توقیف شدند. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما خواهیم رساند. گروه طالبان نام دانشگاه تعلیم و تربیت شهید استاد ربانی را به دانشگاه تعلیم و تربیت کابل تغییر داده است. گروه طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که نامگذاری در حکومت پیشین این کشور سیاسی بوده و نهادهای تعلیمی باید از سیاست دور باشند. در این بیانیه آمده است که نهادهای آموزشی و تحصیلی افغانستان باید بر اساس معیارهای علمی و بدور از سلیقه و سمتی و قومی باشد. شماری از سیاستگران و شهروندان افغانستان هم در فضای مجازی به تصمیم گروه طالبان مبنی بر تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیت شهید استاد ربانی واکنش نشان دادند و این اقدام را نکوهش کردند. برهان الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و دهمین رئیس جمهوری افغانستان بود که در سپتامبر 2011 در حمله تروریستی در کابل ترور شد. شماری از زنان افغانستان با تجمع در کابل پایتخت افغانستان ضد اقدام گروه طالبان در محروم کردن دختران به فعالیت‌های آموزشی اعتراض کردند. شماری از زنان افغانستانی که نوار چسب مشکی بر دهان خود زده بودند با تجمع در کابل ضد تصمیم دولت موقت طالبان اعتراض سکوت براه انداختند. گروه طالبان با انتشار بیانیه از بازگشایی مدارس در افغانستان در روز شنبه خبر داده، اما تنها دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد را به مدارس فراخوانده است. زنان معترض پلاکاردهایی با شعارهایی در حمایت از حق آموزش زنان و دختران در دست داشتند. چند موتر امنیتی گروه طالبان هم از اطراف این تجمع گذشتند، اما توجهی نکردند. گفتنی است که طی روزهای اخیر شماری از زنان در کابل و دیگر شهرهای افغانستان در واکنش با آنچه که تبعیض علیه زنان میگویند تظاهرات کردند. به دنبال این اعتراضات ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز دوشنبه به زنان افغانستان وعده داد که این گروه طرفدار فعال شدن اداره مؤثرتر و فعالتر برای زنان است. این در حالی است که گروه طالبان وزارت امور زنان را هم با وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده و همچنین در کابینه دولت موقت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. اشرف خانی رئیس جمهور فراری افغانستان از بابت آشوب سیاسی جاری و بحران‌های اقتصادی در این کشور مورد انتقاد تحلیلگران و کنشگران سیاسی قرار گرفته است. با گزارش پایگاه افغانستان تایمز آنها معتقدند اگر اشرف خانی به جای فرار از کشور اقدام به انتقال قدرت به موجب یک توافق سیاسی می‌کرد، سقوط اردو و چالش‌های فراوان دیگر در افغانستان اتفاق نمی‌افتادند. همایون جریر یک عضو حزب اسلامی افغانستان اظهار کرد چنانچه اشرف خانی قبول میکرد که قدرت را از طریق یک توافق سیاسی در نتیجه مذاکرات بین الافغانی با جنبش اسلامی طالبان منتقل کند، همه چیز دست نخورده باقی میماند و وضعیت خیلی بهتر بود. شکریه بارگزه یک دیپلمات سابق نیز اظهار کرد فرار اشرف خانی زمینه را برای سقوط اردوی افغانستان با 350 هزار پرسنل فراهم کرد و افزود که ورود دستیاران بین‌المللی ممنوع شده، هزاران جوان تحصیل کرده افغانستان را ترک کردند و نهایتاً کشور با بحران اقتصادی مواجه شد. نور محمد متوکل یک عضو کمیسیون فرهنگی و اطلاع‌رسانی طالبان در این میان اظهار کرد که جنبش اسلامی طالبان انتظار یک انتقال قدرت از طریق یک توافق سیاسی را داشت. او مدعی شد اشرف خانی با فرارش مشکلات را تشدید کرد. عضو پیشین پارلمان افغانستان تأکید کرد طالبان برای پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی افغانستان راهی بجز توجه به خواسته های جامعه جهانی در خصوص عمل کرد و حکومتداریشان ندارند. محمد صالح سلجوقی گفت تا زمانی که طالبان نتوانند کمک های جامعه جهانی را دوباره جلب کنند تا چرخه اقتصادی دولتداری رونق بگیرد، به هیچ صورت به تنهایی نخواهند توانست نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان را بر اساس درآمدهای خود افغانستان رفع کنند و همانطور که کشورها را تشویق می کنند که به افغانستان کمک و در این کشور سرمایه گذاری کنند، باید اعتماد سیاسی آنها را هم جلب کنند. وی با اشاره به اظهارات اخیر سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان مبنی بر اینکه کشورهای خارجی نباید به طالبان فشار بیاورند چون فشار اثر ندارد عنوان کرد. اگر از جامعه بین‌المللی فشاری بر طالبان وارد شود، آنها باید بپذیرند، زیرا نیاز دارند که به رسمیت شناخته شوند و سپس خواستار کمک و سرمایه گذاری های کشورهای خارجی شوند. سلجوقی گفت
ساختار اداری و درآمدی در افغانستان بیشتر اداری بوده. بیش از 1 میلیون، تقریبا بیش از 800 تا 1 میلیون انسان در افغانستان کاملا متکی بودند به معاشات و حقوق از حکومت میگرفتند. تمام این افراد فعلا از اداره رخصت شدند، هیچ منبعی برای درآمد ندارند. اینا هم به خیلی از بیکاران و گرسنگان پیوستند که همه اینا میتونند به صورت بالقوه منشأ یک طغیان اجتماعی باشند. تا زمانی که طالب ها نتونند کمک های جامعه جهانی دوباره جلب بکنه، اول باید اعتماد سیاسی و دیپلماتیک کنار حاصل بکنه، دوباره کمک ها جلب بکنه تا چرخه اقتصادی دولتداری بچرخه. به هیچ عنوان طالب ها به تنهایی نخواهند توانست نیازهای اقتصادی جامعه افغانستان بر اساس درآمدهای خود افغانستان تکافو بکنند. ضرورت دارند که کشورهای دیگر همونطور که تشویق میکنند و دعوت میکنند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند و کمک بکنند، مبنای این سرمایه گذاری ایجاد یک اعتماد سیاسی و دیپلماتیک از بین طرف ها. زمان این ایجاد میشه که که او کشورها هم بتانند بر اساس بعضی از برنامه‌های مطبوع که نظم ملت‌هاشان وجود داره روابط ایجاد بکنند با طالب‌ها. لذا اگر او فشار بنامه، اگر او تقاضا و درخواست بنامه از طرف جامعه ملل، بدون شک طالب‌ها باید تا حد او را تمکین بکنند تا اینکه مورد شناسایی قرار بگیرند و بر اساس اصل شناسایی که صورت میگیرد تشویق بکنند کمک‌های بین ملی و همچنین سرمایه گذاری در فرانسه صورت بپذیرد. متاسفانه آنجا که از زبان وزیر خارجه قرائت شد بدون شک دو بودی است. یک بود که از جامعه جهانی میخواهیم که ما را کمک بکنند، از بود دیگر این که هیچ عنوان فشارشان برای ایجاد ساختارها سازمان اجتماعی و سیاسی در افغانستان اثرگذار نخواهد بود، که نه قطعا خواهد بود. بدون شک فشارهای جامعه جهانی میتونه بسیاری از چیزهای را در افغانستان تغییر بده، از آن جمله معتدل سازی رویه‌ها و سلوک حکومت داری.
عضو پیشین پارلمان افغانستان آقای محمد صالح سلجوقی بود که درباره نشست خبری وزیر داخلی افغانستان بیان شده بود. تشکر از همراهیتان. عذرخواهی میکنم. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان که گفته بود جامعه جهانی نباید به طالبان فشار بیاورن. بسیار تشکر. تا ساعت 8 وقتتان بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینه یکی یک بار دیگر صبح بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما خوبان و عزیزان شنونده، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تقویم تاریخ رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 30 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۸۱۱ سال پیش در چنین روزی 14 صفر سال 632 هجری قمری، ابوالمحاسن بهاءالدین ابن یوسف، مشهور به ابن شداد، فقیه، قاضی و مورخ مسلمان درگذشت. او در سال 539 هجری قمری در موصل از شهرهای عراق متولد شد و در دوران کودکی قرآن را حفظ کرد و سپس علومی چون حدیث، تفسیر و قرائت قرآن را فرا گرفت و در این رشته ها مهارت بسیار یافت. ابن شداد بعد از طی این مراحل در مدرسه نظامی بغداد به تدریس پرداخت و پس از چندی برای کسب دانش بیشتر به سرزمین های مختلف اسلامی سفر کرد و هنگامی که به شام سوریه امروزی رسید، کتابی را که درباره جهاد و آداب و احکام آن نوشته بود و صلاح الدین ایوبی هدیه کرد. دوستی بین ابن شداد و صلاح الدین ایوبی همچنان ادامه یافت و او همچون مشاور و مورخ در تمام سفرها و خصوص در جنگ‌های معروف به صلیبی همراه صلاح الدین ایوبی بود. این دوستی موجب شد که ابن شداد بتواند شرح مستند وقایع دوران صلاح الدین ایوبی را بنویسد. یکی از همین نوشته ها که اهمیت بسیاری در زمینه تاریخ نگاری دارد کتاب النوادر السلطانیه نام دارد. از دیگر آثار ابن شداد کتاب دلایل الاحکام در زمینه احادیث فقهی در 4 جلد و کتاب العصا درباره داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام و مبارزه او با فرعون است. 436 سال پیش در روز 14 صفر سال 1007 هجری قمری، ملا محسن فیض کاشانی، فقیه، محدث، فیلسوف و عارف معروف ایرانی در خاندان علم و تقوا متولد شد و در 2 سالگی پدر فاضلش را از دست داد، اما با استفاده از هوش سرشارش به زودی آموزش علم نزد عمو و دایی خیش را آغاز کرد. پس از چندی به اصفهان که در دوره صفویان مرکز تجمع عالمان و اندیشمندان بزرگ در علوم مختلف بود رفت. فیض کاشانی در آنجا فقه، حدیث و تفسیر را از اساتید برجسته چون محمد تقی مجلسی و شیخ بهایی و همچنین فلسفه، کلام و تفسیر را نزد فلاسفه بزرگی چون ملا صدرا، میر فندرسکی و میرداماد آموخت و حتی در سفر به مکه نیز از آموختن باز نماند. این عالم بزرگوار در بازگشت از حج و چند شهر دیگر برای فراگیری علم رفت و سپس به مدت 8 سال با فیلسوف و عارف مشهور ملا صدرا همنشین بود و از وی بهره های فراوان برد. ملا محسن فیض سپس پس از چندی به شهر خیش کاشان بازگشت و به تدریس و تألیف پرداخت. وی عالمی پرکار بود که از جوانی کار نگارش کتاب در زمینه علوم مختلف را آغاز کرد و به تربیت عالمانی برجسته پرداخت. از کتاب‌های پرشمار این عالم فرزانه میتوان از تفسیر الصافی، مفاتیح الشرایع، الوافی، المحجة البيضاء و النوادر یاد کرد. ۱۸۹ سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1832 میلادی والتر اسکات شاعر و داستان‌سرای برجسته انگلیسی درگذشت. سر والتر اسکات ادیب و شاعر معروف انگلیسی در 2 دسامبر سال 1771 میلادی در اسکاتلند به دنیا آمد و در کودکی بر اثر ابتلا به بیماری فلج اطفال از ناحیه پا آسیب دید. با این حال تحصیلات خود را ادامه داد و به وکالت دعاوی مشغول شد. اسکات از نوجوانی به شعر، تاریخ و قصه های خیال انگیز شوق فراوان داشت و زیبایی های طبیعت باعث شد تا به چشمنداز های شاعرانه و ترانه های عامیانه علاقمند گردد. از این رو با فراهم آوردن ترانه‌های عامیانه و غزل‌های مرزی که به وسیله دهقانان از حفظ خوانده می‌شد دست زد و این مجموعه را در سال 1803 میلادی در 3 جلد منتشر کرد. والتر اسکات در اشعار کهن و قصاید اسکاتلند و ترانه‌های عامیانه آگاهی فراوان داشت و از راه فراهم آوردن این اشعار خدمت بزرگ به فرهنگ میهنش انجام داد. زندگی اسکات در اواخر عمر با سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی روبرو شد تا اینکه در 21 سپتامبر سال 1832 میلادی در سن 61 سالگی درگذشت. ۵۸ سال پیش در روز 14 صفر سال 1385 هجری قمری، آیت الله سید حسن تهامی، فقیه و عالم بزرگ درگذشت و در سال 1314 هجری قمری در بیرجند در شرق ایران متولد شد و در کودکی قرآن را فرا گرفت. آیت الله تهامی پس از تحصیل مقدمات علوم دینی در شهر خود به مشهد و سپس نجف رفت تا بر معلومات خود بیفزاید و سرانجام به درجه عالی اجتهاد دست یافت. آنگاه به درخواست مردم شهر خود برای تبلیغ و ارشاد مردم به بیرجند بازگشت و منشأ خدمات فراوان گردید. او با تأسیس مدرسه علمیه معصومیه به تربیت شاگردان همت گماشت و یک کتابخانه و 3 مسجد نیز تأسیس کرد. ۳۴ سال پیش در چنین روزی 30 سنبله سال 1366 هجری شمسی، یک بالگرد نظامی آمریکایی به کشتی خدماتی ایران اجر در خلیج فارس حمله کرد. در پی شکست ها و ناکامی های رژیم بعث، آمریکا در تابستان سال 1366 به طور رسمی حملاتی را علیه کشتی ها و هواپیماهای مسافربری و سکوهای نفتی در حمایت از رژیم صدام آغاز کرد. هدف آنها به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ طبق سیاست های تحمیلی آنها بود. در 30 سنبله سال 1364 کشتی تدارکاتی و لوجستیکی ایران موسوم به ایران اجر متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از بندر عباس و سوی بندر بوشهر در آبهای بین المللی در حرکت بود، از سوی 2 فروند هلیکوپتر آمریکایی به اتهام مینگذاری بدون هیچ هوشداری مورد حمله قرار گرفت که تایان 4 تن از خدمه کشتی شهید و 4 تن نیز مجروح شدند. همچنین 10 ملوان دیگر این کشتی را به ناو فرماندهی آمریکا در منطقه منتقل کردند. پس از این حادثه، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که چون این کشتی در حال مینگذاری بوده است، بر اساس قوانین متعارف مستلزم برخورد بود. چند روز بعد، مجلس سنای آمریکا با حمایت از اقدام نظامی نیروی دریایی آمریکا قانونی تصویب کرد که به موجب آن نیروی دریایی آمریکا حق داشت هر کشتی ایرانی را که سعی کند مانع از عبور کشتی‌های آمریکا شود غرق نماید. و سرانجام 27 سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1994 میلادی مجمع ملی فرانسه با تصویب لایحه‌ای حجاب اسلامی در مدارس فرانسه را ممنوع اعلام کرد. دولت فرانسه علارغم ادعای مهد آزادی و دموکراسی قانونی وضع کرد که دانش آموزان مسلمان در فرانسه جهت ادامه تحصیل نباید از حجاب اسلامی استفاده کنند. این قانون بعدها گسترده تر شد و دانشگاه‌ها و مراکز دیگر این کشور را در بر گرفت. ممنوعیت حجاب در حالی در فرانسه قانونی شد که بر اساس قانون اساسی فرانسه و بیانیه جهانی حقوق بشر هر کس در پذیرش و انجام عقاید دینی خود تا آنجا که آسیبی به دیگران وارد نسازد آزاد است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اهمیت کسب علم و دانش در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. اگر شما هم به دنبال موفقیت در امورات زندگی خود هستید، باید به این نکته توجه داشته باشین که در هر کاری شما اولین آن نیستید، بلکه افرادی پیش از شما نیز آن عمل را انجام دادند. قطعا تعدادی از آنان با تفکر، مطالعه و یا تجربه علم و دانش مناسب آن کار را به دست آوردند. لذا برای رسیدن به موفقیت کامل فقط کافی است دانشی که آنان از خود به ارث گذاشتند را خوب فرا گرفت و به کار بست. حجت الاسلام و المسلمین، فصیحی غزنوی.
در اسلام و آموزه‌های دینی ما علم و دانش جایگاه ویژه‌ای دارد. اولین کلمه‌ای که جبرئیل امین به پیامبر اکرم صلوات الله علیه گفت اقرأ بود، یعنی خواندن. خواندن همان علم آموزی است که یک انسان بی سواد باید دنبالش باشد، علم و دانشش را بالا ببرد. در قرآن کریم که کتاب خواندن است، خداوند منان درباره علما و دانشمندان می‌فرماید: انما یخشى الله من عباده العلماء. تنها عالمان و دانشمندانند که خدا ترسند. در جای دیگر خداوند منان می‌فرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اونهایی که می‌دانند و علم دارند با آنانی که نمی‌دانند مساوی‌اند؟ قطعاً مساوی نیستند. در جای دیگر خداوند منان می‌فرماید: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. که باز در این آیه مبارکه بعد از ایمان مسئله علم و دانش را خداوند منان برای درجات و مقامات انسانی بیان می‌کند.
امام علی علیه السلام در فراز اول حکمت پنجم نهج البلاغه از علم به عنوان میراثی گرانبها یاد می‌کنند و می‌فرمایند: دانش میراثی پرفایده و نیکوست. امام علی علیه السلام در فراز آخر این حکمت پس از علم و ادب و تفکر اشاره نموده و می‌فرمایند: فکر و اندیشه مانند آینه شفاف و زلال است. بنابراین با علم و آگاهی پیش از انجام کار و رعایت آداب در حین انجام کار برای رسیدن به اوج موفقیت ها می بایست خوب اندیشید. اندیشه همانند آینه روشنی است که هر چیزی را آنچنان که هست می نمایاند و تمام عیوب و اشکالات کار را نشان می دهد. همچنین با تفکر دقیق در هر کاری نتیجه و تصویر آن در ذهن نقش می‌بندد و همین امر راه را برای رسیدن به قله موفقیت‌ها هموار می‌کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می کنم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی، سلام. از گلبانگ غزل میزبانی شما را با شعری از خواجوی کرمانی و صدای رضا رضایی پایور داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است و شیرینی کامتان بیفزاید و لحظاتتان را سبز نماید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم.
یاوه نشان روی تو جستم، به هر کجا که رسیدم نشان روی تو جستم، به هر کجا که رسیدم زمه در تو زمه در تو نشانی ندیدم و نشنیدم آه آه
آه. چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
شرنج ها که نیامد به چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم
جهان بر روی تو می دیدم، ارچه همچو جهانت وفا و مهر ندیدم، چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
جهان به روی تو می دیدم، هرچه همچو جهانه وفا و مهر ندیدم، چونیک در گریدم که مهر روز و روزی ولی چه سود که یک ذره از تو ندیدم
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم به جان رسیدم به جان رسیدم به جان رسیدم به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود. چه می توان کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشته اوقات قانع بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت قطعی از آن در راه آمده است. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات با آرزوی رسیدن به این قطعه پیش رو شما را به خدا می سپاریم.
بسی تو عهد شکستی ای دوست که من رضای تو جستم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. با ادامه داستان زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف پرآوازه ادبیات فارسی در قرن هفتم. دوستان گفتیم که مولوی با اتمام تحصیلات رسمی در شام و عراق به قونیه برگشت و با عنوان مفتی بزرگ قونیه مورد احترام بسیار مردم و بزرگان و علمای شهر قرار گرفت. به دلیل کلام دلنشین و پرشوری که داشت، جلسات درس و بحث او همیشه با ازدحام جمعیت برگزار می شد. اما بشنویم باقی داستان را. جان تشنه شمس الدین محمد ملکداد تبریزی از محضر هیچ استادی سیراب نمی شد. تشنه بود و جویای عالی ترین مقام، مقامی که در شأن انسان با عنوان خلیفه خداوند در زمین باشد. او میخواست به مرتبه انسان کامل برسد و در این طلب سالهای بسیاری از عمر خود را به سفر گذراند. شمس پرنده لقبی بود که مردم به خاطر سفرهای مداوم به او داده بودند. آن شب شمس بیقرار بود و هیچ چیز جان بیتابش را آرام نمی کرد. با مناجات نشست و گفت: خداوندا، می خواهم که از محبوبان مستور خود یکی را به من بنمایی. و در عالم رؤیا جلال الدین محمد بلخی را دید. شمس در جستجوی مولانا عازم سرزمین روم شد. شنبه 26 جمادی الاخر سال 642 هجری بود که شمس به قونیه رسید. پس از گردش کوتاهی در شهر به بازار رفت و در خان شکرفروشان حجره ای گرفت. چند قفل قدیمی و نایاب را بر در حجره خود گذاشت تا مردم فکر کنند که او تاجر است، در حالی که در داخل حجره تنها حصیری کهنه و کوزه‌ای شکسته بود و بالش او خشتی خام بود. چند روزی بر این روال گذشت و او هر روز مولانا جلال الدین محمد را می دید که با خیل عظیمی از شاگردان از بازار می گذشت. آن روز شمس بر در حجره نشسته بود که مولانا از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمد، در حالی که طلاب و دانشمندان او را همراهی می کردند. شمس که دیگر طاقت دوری نداشت و دیگر بیش از این نمی توانست صبوری کند، جلو رفت. در چشمهای مولانا که هیچ یک از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بود شعاع نافذ آن را تحمل کند، خیره شد. سپس سؤالی گستاخانه و ظاهراً مغلطه آمیز مطرح کرد که: ای شیخ، بگو تا بدانم که صراف عالم معنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم برتر بود یا بایزید بسطام؟ مولانا که از این سؤال آزرده خاطر شده بود، با لحنی سرشار از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرحلقه انبیاست. بایزید بسطام با او چه نسبتی میتواند داشته باشد؟ شمس که با این جواب راضی نشده بود، با آوردن سخنانی از رسول خدا و بایزید از مولانا خواست که پاسخی دقیق‌تر به پرسش او بدهد. مولانا پس از لحظه تأمل گفت: بایزید تنگ حوصله بود و با یک جرعه که از عالم غیب به او دادند از خود بی خود شد، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم دریا بود. علی رغم جامهای پی در پی که از عالم غیب به او دادند، عقل و سکون خود را از دست نداد. سوال و جوابی جالب بود و برای مولانا دشوار نبود. شاید هر عالمی که با سخنان و عقاید عرفا کمی آشنایی داشت می توانست مانند او پاسخ دهد، اما مسئله اصلی این بود که سوال در ملأ عام و در میان اهل بازار مطرح شده بود و این گروه با این گونه سخنان آشنایی نداشتند و در عین حال محتوای سوال شمس از دانش گسترده او حکایت می کرد. مولانا یک لحظه به سکوت فرو رفت. مرد ناشناس را نگریست. در نگاه سریعی که بین آنها رد و بدل شد، یک باره بیگانگی تبدیل به آشنایی شد. نگاه ها علی‌رغم آنکه کوتاه و گذرا بود، اعماق دلهایشان را کاویده بود و به زبان دل هر چه گفتنی بود بیان شده بود. مولانا از این سؤال مست و بیقرار شد و شمس چنان که خود او بعدها نقل کرد، از شیفتگی مولانا ذوق مستی یافت. سؤال و جوابی ساده بین آنها رد و بدل شده بود، اما تأثیر شگرف در هر دوی آنها بر جا گذاشت. مولانا باقی مسیر را همراه شمس سعی کرد تا به خانه رسید. او را با خود به خانه برد. برای او مهمانی غیبی رسیده بود، مهمانی که او را از تعلقات دست و پاگیر دنیایی رها می کرد. با حضور شمس زندگی مولانا رنگ دیگری گرفت. شمس با مولانا آموخت که خودش را از قید درس و بحث و تعلقات دنیایی رها کند و مثل همه انسانهای دیگر خود را مخلوق خدا بداند و تسلیم حکم او نماید. ملاقات با شمس با مولانا جسارت از خود رهایی بخشید. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف ساده بود، برای مولانا زندگی تازه آغاز شد. زندگی تازه‌ای که یک زاهد را به یک عارف شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. زاهد بودم ترانه‌گویم کردی،
سرحلقه بزم و بادخویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. خلوت با شمس این غریبه تازه از راه رسیده نقطه آغاز زندگی جدید مولانا بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود و نه خلوت اهل علم و اندیشه، خلوتی روحانی بود که مولانا را از هر آنچه مانع عروج و سلوک در راه خدا میشد رهایی میبخشید. مولانا برای آنکه کسی خلوت او و شمس را به هم نزند، از همان اولین روزهای دوستی با شمس خانه و مدرسه خود را رها کرد. به خانه شاگردش صلاح الدین زرکوب که او نیز از همان آغاز آشنایی با شمس مجذوب او شده بود رفت. در خانه صلاح الدین کتاب و دفتر جایی نداشت و مولانا هم که عادت به مطالعه داشت، در صحبت شمس به کلی کتاب و دفتر را فراموش کرده بود. خلوت 3 ماه یا بیشتر طول کشید و در این مدت خانواده مولانا به ندرت اجازه رفت آمد با آنجا پیدا می کردند. از خاندان مولانا پسر بزرگش سلطان ولد و تبعیت از پدر در حق این مهمان پیر احساس محبت می کرد. اما فرزند دیگر مولانا علاءالدین نسبت به او سوء ظن داشت. مریدان مولوی نیز که به شمس به چشم یک غریبه می نگریستند، از حضور او خرسند نبودند، چرا که می دیدند فقیه و واعظ پر آوازه چون مولوی در مقابل این بیگانه پیر مثل یک طفل مکتبی شده است. اما مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس پیدا کرد. هر روز بیش از پیش مجذوب او می شد. او را از همه کسانی که می شناخت بیشتر دوست می داشت. اندیشه او را که در آن سوی کتاب و دفتر معرفت تازه‌ای را به او می آموخت دوست داشت. به خاطر او درس و وعظ و جاه و شهرت خود را فدا کرد. شمس برای مولانا دریچه‌ای به عالم غیب. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. گوش می سپاریم به اشعار نغز مولانا با اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بهر چه؟ تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟ گر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا، گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندر شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا.
ای زردوی عاشق تو سب کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کوی عشق دیدم، با دست شامتن تبکه
از توی ما کن. با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و تا درودی دیگر، بدرود.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن، اینا سریع میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. طبیعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت